همینک شنونده برنامه پاسخگو باشید. به نام خدا. خانم آقایان سلام، انشالله که هر جا هستی صحیح و سالم و تندرست باشید. اینجا رادیو سلامت هست و ساعت 11:03 هستش که ما با برنامه پاسخگو انشالله تا لحظات دیگر در خدمت شما خواهیم بود. اونایی که سه شنبه ها این برنامه رو تعقیب میکنن، من دکتر شهرام کجوری هستم که مجری برنامه و امروز مهمان ما سرکار خانم دکتر شهناز آرمین، فوق تخصص عفونی اطفال هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. موضوعمون هم اسهال در کودکان هست. خب خانم دکتر آرمین، خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. خیلی هم خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم و موضوعمون هم اتفاقا موضوع جالبی هست. حیف که دیگه داره تابستان تموم میشه و به نظر میاد که اسهال همیشه در همه فصلی وجود داره دیگه، ولی ما بیشتر مردممون در واقع فکر میکنن که اسهال در تابستان بیشتره. برای اونایی که همینک به ما پیوستن بگم ما 22-65-28-76 تلفن‌های استودیومون هست و 30102 هم سامانه پیامکیمون هست و خانم دکتر شهناز آرمین هم که در سمت راست من نشستن، دو تا ماسک آبی هم زدن. حالا استقلال هم دیشب باخت، امروز پرسپولیس و بقیه داستان. حالا نمیخوام وارد اون داستان بشم. خیلی خوش اومدین خانم دکتر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. امیدوارم که این برنامه مفید باشه براشون و بتونیم به سوالاتی که در ذهنشون هست پاسخ بدیم.
من برای اولین بار هست در برنامه پاسخگو که با ماسک دارم با شما صحبت میکنم. به من خیلی آقای پیمانی تاکید کرد که امروز حتما با ماسک باش، چون متخصص عفونیمون خیلی حساسه و واقعا هم کار درستیه ها، ما کار اشتباهی میکنیم خانم دکتر. یعنی به هر حال وقتی در یک پاندمی هستیم که هنوز هم اونجوری که باید و شاید کنترل شده نیست، که اصلا کنترل شده نیست، باید با ماسک بود. حالا اول یه سوالی میمونه که ما کی میگیم بچه اسهال داره و اصلا تعریف اسهال از نگاه متخصصین عفونی چه هستش؟
خیلی سوال بجاییه. قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، من خواستم تشکر کنم ازتون که این رعایت کردین خواست. که شما در یک فضای بسته نشستیم و در فضای بسته هنوز ما دیتاهایی نداریم راجع به افیکیسی واکسن هایی که داریم اینجا مصرف میکنیم.
یعنی منظورش اطلاعاتی راجع به اثرات واکسن هایی که مصرف میکنیم. من ترجمه میکنم همزمان.
یعنی میزان در واقع اون پوشش و اون آنتیبادی که اینها ایجاد میکنن، اینهایی که زدیم رو نداریم. برنامه این و این که صرفا الان من و شما بی علامت هستیم معنیش این نیست که همه چی خوبه. خدای نکرده امکان داره که من فردا تب بکنم یا شما و ما 48 ساعت قبل از این که علامت دار بشیم میتونیم ویروس رو منتقل کنیم به اطرافیانمون. لذا همیشه باید حواسمون باشه که این حفاظت رو از خودمون و دیگران داشته باشیم. در مورد سوالی که کردین که سوال خیلی به جاییه، کی ما میگیم یه بچه ای اسهال داره؟ بعد از دوره نوزادی در واقع اسهال به افزایش تعداد دفعات مدفوع بیش از 3 بار در 24 ساعت تعریف میشه که در واقع اون ماهیتش هم به صورت شل و آبکی باشه. یعنی علاوه بر این که تعداد دفعات اضافه میشه، ماهیت مدفوع هم از حالت نرمالش خارج میشه و یه حالت لوز شل و یا تا اون طیف آخر که دیگه کاملا آبکی هست خارج میشه. بنابراین این رو باید در نظر داشته باشیم برای تعریف. در دوره نوزادی خب کاملا متفاوت هستش، خیلی نمیشه این اعداد رو استاندارد قرار داد، به دلیل اینکه مثلا یه بچه‌ای که شیر مادر میخوره میتونه به تعداد دفعاتی که از شیر مادرش تغذیه میکنه شکمش کار کنه و این اسهال اصلا محسوب نمیشه. این دفع عادیه که در دوره نوزادی به دلیل اینکه هنوز آنزیم های روده کامل نیستن در واقع اتفاق میفته.
برای اونایی که الان نشستن تو خونه هاشون و دارن ناهار میخورن، غذا میخورن یا کار اینجوری انجام میدن، ببخشید دیگه ما امروز موضوعمون این هست. حالا یه سوالی هم از خانم دکتر آرمین بپرسم. ما اسهال خوب و بد هم داریم؟ یعنی شما میگین که خانم دکتر این قابل کنترل، این اسهال خوبه، این اسهال بده. آیا ما در واقع این تعداده مثلا اگه سه باره بشه چهار بار میگیم اسهال خوب، اگه سه باره بشه ده بار میگیم اسهال بد، یا قوامش برام مهمه، یا اینکه اصلا مادر از کجا باید بفهمه که الان تو منطقه خطر وجود داره؟
ببین، چیزی به عنوان اسهال خوب که نداریم، چون به هر حال یه بیماریه یا یه علامتی از یک بیماری محسوب میشه و بچه از اون روال طبیعیش خارج میشه. اما اگه منظورتون اینه که کی اسهال برای ما نگرانی میاره، ما چند تا مسئله رو باید در نظر بگیریم. یکی از اون چیزایی که بسیار 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 مهم هستش اینه که ما از اسهال نگرانیم، چون همین الان آخرین دیتاهایی که هست اینه که در بین بچه‌های زیر 5 سال حدوداً 1.5 تا 2 میلیون مرگ سالانه در دنیا به دلیل اسهال اتفاق میفته. یعنی همین الان در واقع دومین علت مرگ و میر در بچه‌های زیر 5 سال هستش اسهال در دنیا بخوایم در نظر بگیریم. بنابراین ما همیشه نگران اسهال هستیم. چرا؟ به دلیل اینکه اسهال اگر شدید بشه باعث اختلال آب و الکترولیت ها میشه. وقتی اختلال آب داشته باشیم در بدن، یعنی اینکه خونرسانی ما مختل میشه، یعنی ارگان های مختلف میتونه آسیب ببینه و در اون مرحله آخر شوکی هستش که از کم آبی ایجاد میشه که میتونه تمام ارگان ها رو درگیر کنه. بنابراین ما خیلی مراقب هستیم که بچه ها به اون قسمت نرسن. چه چیزی میتونه به ما کمک کنه؟ چند تا علامت ساده هست که مادرها باید اینو بدونن. وقتی بچه اسهال داره، مهم اینه که اون آبی که داره خارج میشه باید جایگزین بشه، اون مایعی که داره خارج میشه. اگر جایگزین نشه، مرحله اول اینه که بچه دچار تشنگی میشه، تقاضای آب میکنه، یا اگه سنش پایین باشه نتونه صحبت کنه، بیقراری و آتش داره برای آب. یه ذره جلوتر که میره امکان داره که حالت تو بچه های کوچیک مثلا این ملاجشون یه ذره پایین میفته، یه ذره چشما حالت گود رفته پیدا میکنه، اشک دیگه ندارن، دهنشون مخاطشون کاملا خشک هستش، ادرار کاهش پیدا میکنه، ضربان قلب افزایش پیدا میکنه، بعد کم کم نفس تون میشه که دیگه میره تو مرحله نهایی که به شکل در واقع شوک و بیحالی و اینا مراجعه میکنه. بنابراین این خیلی مهمه که مادرها مراقب باشن از مرحله تشنگی. اگر علامتی پیدا شد و جلوتر رفت، این یعنی این که اسهال دیگه داره میره تو مرحله متوسط و بعدم امکان داره به مرحله شدید برسه.
خیلی از بچه ها هستن که، یعنی بعضیاشون در واقع، حالا خیلی میگم یعنی بعضیاشون هستن که وقتی صبح ها از خواب بلند میشن و میرن دستشویی، دوچار یه حالت شولی قوام مدفوع هستن که مادرها بعضی موقع نگرانن و ممکنه صبحهای مختلفی این تکرار بشه بیاد. آیا ما در واقع اسهال باید حتما به تعداد دفعات دفع مدفوع و اجابت مزاج بگیم، یا باید به قوام بگیم؟ یعنی مادر اگر دید قوامش هم شله بیا. چون من در دورانی که در شهرستان کار طرح و اینو میگذروندم، واقعا این که به مادران آموزش بدیم که این اسهال نیست، اصلا این اسهال هست، چون بعضی موقع میگن خب حالا اینطوری قوامش اینطوری شله و فلان و اینها، تا اون مرحله ها برسه میارن دیگه پیش ما. یعنی درسته. شما میگین چی؟ ترگور پوست میگین؟
بله
چیزی
بله
میگین
بله،
پوست شل میشه و نمیدونم بله. حالت حالا همه اینا به هر حال وقتی مادرها خیلی موقع مراجعه میکنن که دیگه بچه واقعا تشنگی شدید و همون علائم شدید بله. ولی حالا به هر حال بچه‌هایی که صبح اینجوری هستن چیکار باید بکنن؟ یعنی قوامشون شل هست، اونا مثلا سندروم روده تحریک پذیر یا مثلا یه همچی چیزایی هم شما نمیدونم میگین؟
دقیقاً ببینیم، وقتی میخواییم ترم اسهال رو به کار ببریم، اسهال خودش میدونه یک علامتی باشه یا یک بیماری باشه. اگر که به تنهایی فقط دستگاه گوارش درگیر بشه. باز این علتهای مختلف داره، مثلا از یه اسهال ویروسی میتونه باشه، یه اسهال عفونی میتونه باشه، اسهال انگلی میتونه باشه، میتونه نشانه ای از سایر بیماری ها باشه، مثل همین روده تحریک پذیر میتونه باشه، سوء جذب باشه، یا علل بسیار بسیار زیادی داره. ولی اگر که بچه گهگاهی فقط یک بار، حالا بعد از نهارش، صبحانش، یک بار یه دفیکیشن شل پیدا میکنه، مدفوع شل پیدا میکنه، این در واقع ما بهش اسهال نمیگیم. اسهال هر دوتای اینا رو باید با هم داشته باشه، هم قوام باید تغییر پیدا بکنه، هم تعداد دفعات باید تغییر پیدا
بعض
بکنه.
بعضی موقع خانم دکتر، بعضی غذاها رو که میخورن بچه‌ها دچار این حالت میشن.
دقیقاً.
مثلا بچه شیر میخورن یا چیزایی میخورن که توش چی؟ گندم داره، نمیدونم گلوتن شما میگین.
همین که خدمتون گفتم، گاهی اسهال علامت یک چیز دیگه است. مثلا یه بچه اختلال جذب داره، یه بچه اختلال در مثلا آنزیم لاکتاز داره، لاکتاز دفیشنسی داره، کمبود لاکتاز داره، این به محض اینکه شیر میخوره نفخ میکنه، شکم درد میگیره و اجابت مزاج اسهالی پیدا میکنه، واقعا هم اسهال پیدا میکنه، یعنی چند دفعه دف داره و دف شل داره. یا اینکه مثلا یه بچه حساسیت داره، همین که میفرمایید به گلوتن حساسیت داره، یا به یه سری از مواد متفاوت که در غذا هستن میتونه بچه‌ای باشن که آلرژی داشته باشن. بنابراین اسهال، ولی در مورد اون نکته‌ای که هست اینه که اسهال مکرر هست یا اسهال مداوم هست. این چیزی که ما الان داشتیم اول روش صحبت میکردیم، یک اسهال حاده که اتفاق میفته، یعنی بچه‌ای که خوب بوده، حالا الان مادر متوجه میشه که یه دفعه اجابت مزاج پیدا کرده با یا بدون تب، که اونم مسائل خاص خودش و تشخیص های خودش شده. ولی اونهایی که حالت آلرژی دارن یا دفیشنسی دارن یا نشون دهنده یک سوء جذب هستش، بلی اونها اسهال های پایدار هستن یا اسهال های راجعه هستن که گاهی وقتا متاسفانه اصلا منجر به سوء تغذیه میشه در بچه ها. منجر به کاهش رشد میشه در بچه ها، که اونها رو هم خب باید در جای خودش بسیار جدی گرفت.
ما داریم به مردم بگم که ما داریم با خانم دکتر شهناز آرمین، فوق تخصص عفونی اطفال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره اسهال در کودکان میگیم، که اتفاقا حالا اگر پای بحث ما بشینید و گوش کنید، یه نقبی همین وسط ها به کرونا هم خواهیم زد، به دلیل اینکه ما اسهال های کرونایی هم داریم. به هر حال این داستان ما فعلا از اینجا شروع شده، راجع به اسهالات گفتیم، یه بخشی هم از اسهالات راجعه به قول خانم دکتر گفتیم که ناشی از حساسیت ها و اینا هستش. اما بعضی موقع سوالاتی که میکنی یا مادرها میان به ما میگن که خانم دکتر تو، حالا شاید اینجوری که من میگم نگن، ولی یه جوری میگن که شما اینجوری متوجه میشید، چقدر اینجوری توش داشت، اسهالهایی که توش بلغم یا خلط وجود داره، یا اینکه بچه‌ی من وقتی اسهال میکنه مقعدش میسوزه،
درسته،
یا اینکه اسهالش همراه با زورپیچ و دلدرد و شکم درده، یا اینکه خیلی شکمش قار و قور میکنه. آره قار و قور میگه،
درسته،
آره قار و قور میکنه. حالا همینجوری من میگم، من اصطلاحات مادرانو دارم میگم، اینا در واقع مادر به چی میرسونه؟ آیا اینا میشه اسهالای عفونی یا میشه هم اسهالای راجعه، یا اینکه مادر باید بالاخره راجع به اینا به چه چیزایی توجه بکنه؟
ببین، ما هر اسهالی که کمتر از 14 روز طول کشیده باشه اسهال حاد فرض میکنیم، بیش از 14 روز در واقع میره توی دسته اسهالایی که پایدار هستن و بعد بهشون اونای اصلا الگوریتم و بررسی خاص خودشو داره. اما در مورد ماهیت اسهال به پزشک مقدار میتونه کمک بکنه. مثلا ما وقتی اسهال آبکی داریم که خیلی با درد شکم همراه نیست، بیشتر فکر میکنیم منشأ اسهال تو روده بزرگ هستش. وقتی که خیلی زور و پیچ زیاد هست و مثلا حجم کم میاد با حالت کف و بلغم، بیشتر فکر میکنیم منشأ تو روده بزرگه. اسهالایی که خیلی آبکی تو روده کوچیکه. اون چیزی که مربوط به در واقع قرمزی یا زخم در اطراف مقعد میشه، این خیلی به نوع اسهال خیلی شاید ربطی نداشته باشه، بیشتر به اون تغییر پی اچیه که اتفاق میفته به دنبال در واقع خروج مدفوع و اون پوست رو آسیب میزنه. اون خیلی به ما کمک نمیکنه که حالا این اسهال مثلا منشأش کجا هست در بدن. ولی به هر حال علائم همراه تا یه حد زیادی به ما کمک میکنه. چیزی که باز به پزشک کمک میکنه مسئله سن هستش. بچه‌هایی که سن زیر 2 سال هستن بیشتر اسهالشون منشأ ویروسی داره، بچه های 3 تا 5 سال بیشتر منشأ باکتریال داره که شاید نیاز به آنتیبیوتیک پیدا بکنن. وجود تب خب مهم هستش. یه بچه اگر دلدرد خیلی شدید داره، حالت کف و بلغم داره خارج میشه تو سن 3 تا 5 سالگی هست، خب مثلا ما فکر میکنیم این شیگرلاس.
ولی یعنی همون حسبه ای که
نه شیگرلا فرق میکنه، اون سالمونلا. ولی شیگلاش معادل فارسی نداره که من بگم خب. ولی یه مسئله که هست اینه که خیلی رنگ اسهال، من چون میبینم مادرها خیلی روی این پافشاری میکنم، مثلا سبز بود، زرد بود مدفوعش، دونه سفید ایجاد شد توش، یا اینا خیلی مهم نیست. فقط یک چیز برای ما خیلی 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 مهم هستش، اونم وجود خون تو مدفوعه.
آها.
وجود خون توی مدفوع بسیار ارزشمنده، به دلیل اینکه یک میتونه یه دسته رو برای ما مشخص بکنه که این اسهال در واقع یه اسهال باکتریال هست که روده بزرگ رو مورد حمله قرار داده. دوم این که یکی از عوارضی که شاید اصلا به دنبال اسهال ساده ویروسی ایجاد بشه در واقع امواژیناسیون هست، یا گیر کردن 2 تا قسمت از روده در هم دیگه که به دنبال اسهال میتونه ایجاد بشه، و این باعث میشه که یه مردگی، یه بافت روده ایجاد بشه، و متاسفانه یه چیز بسیار خطرناکه که اگر بهش رسیدگی نشه شاید بچه رو از دست بدیم. بنابراین اگر مادری مثلا میبینه که 3 روز بچهش اسهال بود، بعد یه دلدرد شدید داشت، بعد اسهال آبکی تبدیل به اسهال خونی شد، خب این خیلی مسئله مهمیه که تو شهر حال ما باید بهش دقت بکنیم.
خانم دکتر خیلی خوب و خلاصه و اینا جواب میدن، منم مجبور میشم سوالات متعدد بپرسم، ببخشید. این داستانی که میخوام بگم شاید برای پزشکا هم جالب باشه، برای من مردم هم جالب. ما این روزها بالاخره به دلیل یخچال هایی که تو این چند 50 سال و 60 سال و اینا بالاخره یخچال های خوبی هست، غذاهای داخل یخچالی زیاد داریم. شما یه چیزایی رو میگین، مثلا میگین که یه ممکنه مثلا یه بیماری از برنج مثلا انتقال، برنج مونده داخل یخچال میاد، مثلا تخم مرغ مثلا فلان، این بیماری عفونی که میان که با دست زدن بچه توی حلق و اینا که نیست، معمولا با خوردن بعضی از غذاها و اینا. چجوریه اینا داستان؟ میخوام بگم که منبع این بیماری عفونی کجاست؟ آیا میتونه از غذاهای مونده باشه، یا میتونه مثلا ویروس از هوا وارد بشه، یا باید حتما وارد گوارشش بشه در واقع بچه؟
ببینین، مهم اینه که اون منبع آلودگی بالاخره به بدن بچه راه پیدا میکنه که شایع‌ترین راهش همین ورود از طریق دهان هستش. و در اکثریت موارد برای ویروس هایی که تمایل به دستگاه گوارش دارن. حالا اگر این ویروس یا میکروب در روی مثلا میکروب روی یه غذای مونده‌ای که 2 روز بیرون مونده مثلا اونجا رشد کرده باشه، بچه اونو بخوره، خب میتونه از اون منتقل بشه.
دوست.
اگر دستش آلوده باشه مثلا خیلی از چیزا از راه مدفوع دهانی منتقل میشن. اگر دستش آلوده باشه و دست شسته شده نباشه میتونه از اون طریق منتقل بشه. بعضی از باکتری ها هستن، مثلا تخم مرغ شما میفهمید این منشأی هست، تخم مرغ های خام منشأی هستن برای سالمونلا
من.
یا همون میکروبی که باعث حسبه میشه، که این خودش میتونه باعث اسهال هم بشه.
درست.
بنابراین یه تخم مرغی که پخته نشده درست، یا مثلا تخم مرغ هایی که محلی هستن ترک داره جدارشون و اینها خوبم پخته نمیشه، فکر میکنن شل به بچه بدن، زرده شل باشه مثلا تقویت بیشتر میکنه، اینا میتونه یه عاملی برای خود حسبه یا شکل دیگرش.
خانم دکتر شما با تخم مرغ اصلی هم موافقین؟
100% مخالفم.
مخالفی؟
100%.
یعنی ممکنه حتی تخم مرغ اصلی هم؟
بله تخم مرغ باید کاملا پخته شده باشه.
خب این که اوایل کرونا مردم میگفتن که به ما دکترها گفتن تخم مرغ اصلی ندین چون ممکنه که کرونا از طریق اونم وارد بشه. اصلا حالا ما سوالم داریم، کرونا الان به تجربه شما در طی این 20 ماه اخیر، کرونا از راه گوارشی وارد میشه، ما کرونا گوارشی میگیریم، یا نه مثلا شرایط دیگه ای؟ چون الان سوالای مردم از نوشته سلام خسته نباشید برادر زاده من مدتی اسهال داره، دکتر میگه کرونا گوارشی است، درسته یا نه؟ راهنمایی کنید از ارومیه. بریم یه ذره راجع به کرونا و اینم گفتن چقدر مجری حرف میزنه، 933 آخرش 95 19. چش من دیگه حرف نمیزنم. آره راجع به کرونا هم به ما بگید خانم دکتر. میخندم میگم می نویسن دیگه مردم، به جای سوالاتشون مطرح کنن فقط از ما انتقاد میکنن، ایبی هم نداره.
خب در مورد کرونا ببینید دو تا بحث هستش. یکی این که از چه روش های ویروس میتونه وارد بدن ما بشه. خب اوائل پاندمی خیلی مسئله سطوح رو مطرح میکردن که امکان داره که ویروس روی سطوح طولانی مدت بمونه. بعدن اطلاعاتی که در اومد، خود CDC یا مرکز مبارزه با بیماری های واگیر هیره آمریکا اعلام کرد که در واقع انتقال از طریق سطوح نقش کمرنگ تری داره. اون چیزی که مهم هستش، مهمتره الاغل راه تنفس هستش و اینکه ما دستامون رو بشوریم که از طریق دست خودمون رو آلوده نکنیم دیگه، یعنی داخل بینی داخل دهن میزنیم و از این طریق آلوده میشیم. بنابراین خیلی دیگه الان روی سطوح به عنوان یه رول اصلی صحبت نمیشه. اگر شما شستشوی دستتون رو کاملا رعایت بکنین و در واقع تنفس رو پیشگیری بکنین، خیلی احتمال ابتلا کم هستش. در مورد اینکه وقتی ویروس وارد میشه کجا میتونه اثر بکنه، یکی از جاهایی که رسپتور و گیرنده برای ویروس داره دستگاه گوارش هست.
درست.
یعنی امکان داره یک فردی که دچار کرونا شده ریش درگیر نشه و دستگاه گوارشش فقط درگیر بشه. بنابراین میتونه فقط علائم گوارشی داشته باشه که الان ما متاسفانه میبینیم که بچه هایی هستن که با گاستروانتریت مراجعه میکنن، با اسهال استفراغ مراجعه میکنن، تب داره، اسهال استفراغ داره و وقتی در واقع پی سی آر ازشون میگیریم پی سی آرشون هم مثبت هستش. خوشبختانه در بچه ها در اکثریت موارد اینها با اقدامات حمایتی کنترل میشن، در اکثریت موارد، یعنی فقط همون مسئله آب و الکترولیتشون تامین بشه و تبشون کنترل بشه اکثریتشون مشکل پیدا نمی کنن. ولی امروزه الان در کشور ما اگر بچه به اسهال و استفراغ مبتلا شد، یک از تشخیصایی که حتما باید در نظر بگیریم کروناست.
یکی از تشخیص
بله.
شما کرونا گرفتین خانم دکتر؟
من خوشبختانه تا این لحظه نه.
خدا رو شکر. واکسن هم که زدین هم.
بله واکسن زدم ولی تیترم رو همین امروز گرفتم که تیترم بوردرلاین.
آه یعنی رو مرزه.
رو مرزه بله.
چند بود میشه بگین شما؟
یک
تیتر. چند باشه خوبه خانم دکتر؟
یکونی با این کیتی که من خدمتتون میگم 1.1 به بالا باید باشه.
بعد کرونا درسته میگن در بچه ها از تا 5-6 روز یک هفته هست و اینا یا نه؟
یعنی
چی؟ یعنی کل بیماری یک هفته است یا نه همون 14 روز یا 21 روزی که بزرگسالان دارن اونا هم دارن؟
نه همونه، یعنی اگر که شما برای قرنطینه کردن و ایزوله کردن میپرسین.
آره
بله دقیقاً این بزرگسالانه، هیچ پروتکل جدایی برای بچه‌ها نیست، همون 10-14 روزی که میگن و در مورد دلتا الان یا در موارد شدید میگن 21 روز هم باید این در واقع اضافه بشه، طولانی تر بشه تا 21 روز برای بچه‌ها.
ما چرا در بچه‌ها خطرناک نیست کرونا؟
اولا
چیزی داریم، یعنی سندی داریم.
چقدر خوبه که اینو گفتین، من کاملا با این جمله مخالفم که در بچه ها خطرناک نیست. متاسفانه ما الان یه بخش داریم بیمارستان مفید که تقریبا میتونم بهتون بگم که فول ظرفیت داره کار میکنه.
عجب.
یعنی تمام تختای بخش کرونای ما پر هستش.
عجب.
این نیستش که در بچه ها کمتر میگه، قبلا فکر میکردن بچه ها کمتر میگیرن، اما این نیست که بچه ها کمتر میگیرن، خوشبختانه بچه ها خفیفتر میگیرن و فرم بدون علامت توشون بیشتر هستش. ولی این که فکر کنیم بچه ها اصلا کرونا نمیگیرن، چون هنوز بعد از گذشت یک سال و نیم من خیلی جاها میرم میپرسم میگن خب بچه ها که اصلا کرونا نمیگیرن، و این نیست، بچه ها کرونا میگیرن، امکان داره بد حالم بشن، زیر دستگاه ونتیلاتور هم برن و مشکلات بسیار متعددی ما با بچه ها داریم. ولی به صورت کلی اگر نگاه بکنیم مرگ و میرشون بله نسبت به بالغین خیلی کمتر هستش، به دلیل اینکه فرم شدید تو بچه‌ها کمتر هستش.
یعنی چرا؟ به خاطر اینکه عارض بچه‌ها عوارضی مثل دیابت و چاقی و فشار خون و فلان و اینا کمتر دارن.
یعنی تئوری‌های مختلفی هست. آره. یکیش اینه که این در واقع بیماری های زمینه‌ای تو بچه ها کمه.
بله.
یکی دیگهش اینه که بچه ها میزان اسی تو اون رسپتور یا اون گیرنده برای در واقع کووید رو کمتر دارن، به اون کمتر در واقع چسبندگی و میزان ویروسی که وارد بدنشون میشه کمتر هستش و تئوری های مختلفی هست. این که مثلا سیستم ایمنی خیلی پاسخ شدید نمیده به ویروس و دچار اون سیر در واقع التهابی شدید نمیشن، این یه تئوری دیگه هستش. تئوری های مختلفی هست.
خب بگم خدمتتون که ما داریم با خانم دکتر شهناز آرمین، فوق تخصص عفونی اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره اسهال در کودکان صحبت میکنیم. توی این مدت راجع به کرونا و کووید هم تا حدود صحبت کردیم، ولی داستان های جالبی درباره درمان اسهال که هر کسی الان در خونش یه جور درمان میکنه که خیلی داستان جالبیه. اینم به نظرم میاد که از اون داستان چالش برانگیزه که خانم دکتر مخالفت زیاد خواهد داشت با من. من میگم یه دیفنوکسیلاتی بدین و تموم بشه دیگه خانم دکتر. اینجوری چشاتون اینطوری میکنه. جانم آقای میخوام بریم جایی تلفن بریم، بزن تلفن ها رو بریم. من این دیفنوکسیلات علکی گفتم، گوش نکنیم به حرف من، اینو گفتم یه تعلیقی به قول سینمایی داشته باشه، بعد بریم این تلفن ها رو گوش بدیم برگرد.
پسر 10 ساله‌ای دارم، ماست زیاد میخوره. بعضی وقتا احساس کنم صبح ناشتا ماست میخوره از حد مقدارش بیشتر. یک چند بار اسهال شده، آیا میتونه از ماست باشه؟ و آیا اگر او آر اس به بچه ها گاه وقتی بدیم هر چند روز یک بار اشکال داره یا نه؟
بچه های کوچیک عادت کردن نوشابه زیاد میخورن، مثلا نوه من خودش نوشابه زیاد میخوره. آیا تو که اسهال دارن، بچه هایی که اسهال دارن، نوشابه چقدر برشون ضرر داره؟
چه علائمی موقع اسهال برای نوزاد یا کودک میتونه خطرناک باشه؟
خیلی ممنون که داریم ما رو گوش میکنین. نه منم خیلی همچین. بریم با ماست شروع کنیم. اصلا شما این توصیه های غذایی اسهالی دارین خانم دکتر؟ حالا همینجا بگین، گفتن که ماست میخوره 10 ساله هستش و در واقع اینا ممکنه خود ماست باعث اسهال بشه یا نه، یا بعضی میگن اصلا کت ماست بخوریم که جلو اسهال بند بیاره، اینا حالا چیه جریانش؟
ببینین ماست به دلیل اون حالت اسیدیتی داره و به دلیل در واقع باکتری هایی که توش داره میتونه کمک کننده باشه، مخصوصا ماست پروبیوتیک میتونه کمک کننده باشه برای در واقع اسهال. ولی مگر اینکه کسی که اصلا حساسیت به لبنیات داره که با خوردن ماست امکان داره که حالت آلرژیک پیدا بکنه و در واقع اسهال پیدا کنه، وگرنه اینکه بگیم ماست خودش یه ماده هستش که به تنهایی بتونه باعث اسهال بشه، نه یه همچین چیزی نیستش.
و اینکه ORS میگن هر چند روز یه بار بدین، برای چی باید ORS بدین؟ اصلا سرم خوراکی رو بهش میگن ORS.
آره ببینین اصلا جایگاهی نداره. ORS در واقع یک ترکیبی هست از آب و یک سری الکترولیت ها یا املاحی که همراه با اسهال دفع میشه که ما باید جایگزین کنیم و قندی که در اون هست. که یه نکته ای هم که من فکر کنم اینجا باید حتما
بشه، چقدر بدمزه است این؟
بدمزه است، زیر شورمزه است. آره. مزش خوب نیست. الان قرصای جوشانش اومده، یه ذره وضعیت بهتر، یه ذره بهتر از اون پودر است، ولی به هر حال چیز خوشمزه نیست. ولی خب اون ORS رو باید گذاشت کاملا سرد بشه، سرد بشه. باید بچه‌ای که واقعا آتش داره همچین اون ORS رو میخوره که باور کردنی نیست. اما مسئله اینه که بعضی وقتا خانواده‌ها فکر میکنن که خب تو خونه ما خودمون بیایم یه ذره نمک به آب اضافه بکنیم، دو تا قند هم بندازیم توش و آره، این رو بدیم به بچه. این بسیار کار غلطی هست. آره. به دلیل اینکه تو ORS دقیقاً املاحش سنجیده شده است، اندازه‌گیری شده هستش، یک محلولیه که با خون در واقع املاحش مچ شده. ولی اینکه ما خودمون بیایم یه ذره نمک بریزیم، حالا این شور بشه، سدیم بچه بره بالا یا بیفته پایین، بتر رقیق بشه وضعیت خونش، این اصلا کار درست نیست. در مورد سوالی هم که کردن هر چند وقت یه دفعه به بچه ORS بدیم، خب دلیل نداره. شما اگه یه بچه سالمی که داره آب به اندازه کافی میخوره، املاحشو داره از طریق نمک و غذایی که میخوره جذب میکنه، چیز اضافی بهش بدین که خب اون دفع میشه.
شما بچهاتون نوشابه میخورن؟
من یه بچه دارم که اونم دیگه بچه نیست، ولی
نوشابه نوشابه موافقین شما؟
خب طبعا نه، اگه از من بپرسین نه، به دلیل اینکه نوشابه در واقع حالا به غیر از مسئله گازش و اینا، چیزی که داره مخصوصا در بچه‌هایی که اسهال دارن به دلیل قندی که داره، چون هر چیز شیرین اسمولاریته یا غلظت رو در واقع بالا میبره و باعث میشه که اون چیز غلیظ آب رو جذب میکنه. بنابراین موقعی که شما یه روده‌ای رو دارین اسهالی و یه حجم زیادی قند توش میریزین، این قند باعث میشه که هی کشش آب رو به داخل روده بیشتر کنه و حجم اسهال رو افزایش میده و هیچ کمکی نمی‌کنه.